فعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدوم آية را دیروز بحث کردیم. علی درست کدوم یکی از خواهرها آخرین مطلبی که دیروز گفتیم میتونن الان بگن آخرین مطلب دیروز چی بود؟ چون بلندگو قطع شد میخوام ببینم که هم در ذهنها هست یا نه و تکرارش کنم یا نه. آخرین مطلب نگاه به نوشته هاتون نمیکرده باشه ببینیم تو ذهن چیزی مونده یا نه. آیه چی فرمودیم؟ بله بسیار بسیار خوب درسته. همین آخرین مطلب این بود که چون اذان شد و بلندگو خاموش شد من خواستم یک یادآوری بشه. گفتیم آیه شریفه این بود علی صراط مستقیم، پیغمبر ما در راه مستقیمه. حالا راه مستقیم چیه؟ گفتیم خود همین سوره یاسین توضیح داده که ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اما اگر بخوایم هم راه رو بشناسیم هم ره رو رو بشناسیم گفتیم بیایید به سراغ سوره شریفه حمد اهدنا الصراط المستقیم، ما رو هدایتون به راه راست. راه کیها؟ صراط الذین انعمت علیهم، اونایی که بهشون نعمت دادی. خب اونایی که نعمت دادی کیها هستن؟ گفتیم برید سراغ آیه 69 سوره شریفه نساء. اون آیه این بود و من یطع الله و الرسول، هر کس اطاعت خدا و رسول کنه فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. این با اون انعمت علیهم هست. انعمت علیهم، خب انعمت علیهم کی هستن؟ الا فاصله بعدش توضیح میده من النبیین. بله من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین، چهار دسته رو میگه: انبیا، صدیقین، صادقین نه صدیقین، یعنی کسانی که خیلی راستگو و با ثباتن در راست میشون، و شهدا و صالحین. دقت کنید این روشی که رفتیم خود روشی روش خورد آف زمینی که بلند از خیلی باید آف از راه عبادت هست و اونایی که نعمت داده شده بهشون کی هست؟ آیه میفهمیم که صراط مستقیم صراط بندگی است. در این صراط بندگی هم رهروها انبیا هستند، صدیقین هستند، شهدا هستند، صالحین هستند. از امروز وقتی که شاید دیروز هم اینجوری بوده برای شما، حالا از امروز هم هممون خدا توفیقمون بده وقتی که میگیم اهدنا الصراط المستقیم توی نمازمون، یعنی خدایا ما رو با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین، من همنشین اینها قرار بده، من همراه اینها قرار بده. خب اینجا یک نکته کوتاه اشاره میکنم و اون این که راه مستقیم، دقت کنید همه جا صحبت از راه مستقیمه، صحبت از راه های مستقیم نیست. اهدنا الصراط المستقیم، بی راه ها زیادن اما راه درست یکی. إن الدين عند الله الإسلام. همه مسیرهایی که انبیا رفتن، اولیا رفتن، اوصیا رفتن، اینا چند مسیر نبوده، یک مسیر بوده. یهودیت، مسیحیت، اسلام، همه یک حرف رو میگن. از اول یک حرف بوده، منتها بعد اونا دچار انحراف شدن. الان مسیحیت رسیده به اینجا که اب و ابن و روح القدس، هم عیسی رو میگن خدا حلول کرده درش، هم مریم رو، هم معتقد به اقانیم ثلاثه هستند. یهودیت به جایی رسیده که معتقد، هم مسیحیت هم یهودیت، معتقد به سفر قدیم هستند، عهد قدیم هستند. توی عهد قدیم اون مزخرفات رو نوشته که خدا با یعقوب کشتی گرفت، العیاذ بالله، پیامبران شراب میخوردن، خود عیسی شراب خورد و شراب به دیگران داد. معجزه عیسی این بود که شراب تولید کرد و همه داد. الانم شما از این مزخرفاتی که الان من نمیخوام واردش بشم، اینها اگر هست، اینا ربطی به عیسی نداره، ربطی به مسیحیت نداره. دین یکی بوده، صراط مستقیم یکی بوده. در تمام ادیان الهی شراب حرام بوده، در تمام ادیان الهی نماز واجب بوده، در تمام ادیان الهی این اصول یکی بوده، منتها کلاس های مختلف بوده به ترتیب. مثلا از باب مثال، یکی کلاس اول، یکی کلاس دوم، یکی کلاس سوم، یکی کلاس چهارم، تا اون درجه نهاییش که حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هست. اللهم صل علی محمد و آله محمد. نکته مهمی حتما توجه کنید که صراط مستقیم یک راهه، همه راه ها به حقیقت ختم نمیشه. بعضا میگن چه فرق میکنه، اونا هم که به هر حال دین دارن، ما هم که دین داریم. بله، اگر دین حضرت عیسی باشه، حضرت عیسی طبق روایات ما میاد پشت سر حضرت مهدی نماز میخونه، هیچ اختلافی بینشون نیست. حضرت عیسی میاد در زمان امام زمان، حضرت امام زمان بهش تعارف میکنه، میگه یا روح الله، اینجور که در روایت ما نقل شده، شما نماز بخون. میگه با حضور شما من امام نمیشوم. امام زمان نماز میخونن، عیسی علیه السلام اقتدا میکنه. همه انبیای الهی هم که جمع بشن و جمع میشن در محشر، همشون میان و متوسل به ذیل عنایت حضرت خاتم الانبیا میشن. ادیان فرق نمی کنن، همه یکی هن. اما اینی که الان هست، مسیحیتش مسیحیت نیست، یهودیتش یهودیت نیست، یعنی هیچ ربطی به موسی نداره، عیسویت هیچ ربطی به عیسی نداره. یه وقتی توضیح دادم، حالا بعضیاتون بودید بعضیاتون نبودید، که عرض کردم ما الان 50 و خورده انجیل داریم که هر کدوم میگن این انجیل عیسی است. از میان این 4 تا انجیل، از میان این 50 و خورده انجیل، 4 انجیل انتخاب شده، میگن اینها نزدیکتر به انجیل عیسی است. خب خود انجیل عیسی کجاست؟ میگن اون دیگه از بین رفته، نیست. خود مسیحی ها میگن، علماشون، اونایی که واردن، میگن انجیل عیسی باقی نمونده. لوقا و متا و فلان و بهمان، اینا بعد از عیسی آمدن نقل کردن، ولا خود انجیل خودشون هم میگن از بین رفته. این توضیح رو برای این دادم که تصور نشه که راه های مختلف هست، همش هم به خدا میرسن، فرقی هم نمی کنه. نه، راه خدا یکی بیش نیست. مسیحیت و یهودیت و همه ادیان الهی هم اگر دچار تحریف نشده بودن، حقیقتش جز همین اسلام نیست، همه سطح های مختلف از یک حقیقتن. سطح نهاییش همین اسلامی است که پیغمبر اکرم ما آورده. بله، و خدمت شما عرض شود که اونی هم که الان موجود هست، ادیان منحرفی هستن که یک قسمت هایش حقیقته، یک قسمت هایش هم اضافه شده. بفرمایید. این بلندتر بفرمایید. درسته. خدمت شما عرض شود که برای که کسانی که نشنیدن هم بشنون، میگن خدا میتونست انجیل را حفظ کنه، تورات را حفظ کنه. بله خداوند متعال میتونه، اما دنیا رو محل اختیار گذاشته که همه با اختیار خودشون انسانها مسیر هدایت رو برن. لذا آزاد گذاشت که اینها میخوان با کتابهای آسمانیشون چه کنن، با پیامبرانشون چه کنن. حضرت عیسی رو خواستن بکشن و به دار بکشن که خداوند متعال طبق بیان قرآن نجات داد، انجیل رو دست اونها بود از بین بردن. اینها همش برای امتحاناته، امتحان انسانها باید همینجور باشه، کتاب از بین ببرن، ولی خدا رو از بین ببرن، اون هم به پیامبر رو شهید کنن، تا در این تغییرات انسانها امتحان بشن، آزمایش بشن، کمال پیدا کنن، رشد پیدا کنن. نسبت به قرآن کریم چون آخرین سند الهی و آسمانی است، فرمود اینو انا انزلنا الذکر و انا له لحافظون، اینو میخوایم حفظ کنیم. لذا به عنایت خدای متعال قرآنی که الان در شیراز مرحوم آیت الله دستگاهی وقتی این مسجد وکیل رو تعمیر میکردن، از لای دیوار قرآن بیرون آمده، مال 700 ساله، 750 سال قبله. اون قرآن عین همین قرآنی است که ما داریم، قرآنایی که توی موزه هست، دست خطایی که از امیر المامین از امام حسن باقی مونده، این همین، این خدا خواسته حفظ میشه. فرمایید. خب خدمت شما عرض شود که پس این نکته آخری هم این شد که صراط مستقیم یک راهه، یک راه بیش نی، راه های دیگه انحرافن. اینم اضافه کنم، این حتما زیباست براتون. پیغمبر فرمود روایت که امت موسی 71 فرقه شدن، مضمون فرمایش حضرت طبق اونچه که نقل کردن، این که میگم مضمون فرمایش حضرت به خاطر اینکه هممون روزه هستیم، در دهان روزه خدای نکرده دروغی به خدا و پیغمبر نسبت داده نشه، کم و زیادی نشه. مضمونش یعنی کلیش رو داریم میگیم، جزءش رو دقیقا نمیگیم که خدمت شما هست. کلی فرمایشی که از حضرت نقل شده اینه که امت موسی 71 فرقه شدن و خدمت شما عرض شود که یکیشون اهل نجاتن، بقیهشون اهل هلاکتن. حضرت عیسی 72 فرقه و یکیشون نجات پیدا میکنن و امت من 73 فرقه میشن. از این 73 فرقه یکی اهل نجاته، فرقتون ناجیه. این بحثی است در میان همه مسلمان ها، این فرقه ناجیه، اونی که نجات پیدا میکنه کیه؟ ما معتقدیم که بر اساس قرآن، بر اساس روایات، بر اساس اهل بیت، بر اساس استدلال های عقلی، فرقه ناجیه شیعه اثنا عشری. خب اگر بحث اینو من تکمیلش کنم، اگر بحث وحدتی میشه، اگر بحث اتحادی میشه، چه اتحاد دنیای مؤمنین یعنی اهل کتاب، همه اهل کتاب، چه اتحاد مسلمین، این معنیش نیست که همه بر حق، نه، راه حق یکی بیشتر نیست، بقیه در جاهایش درست میگن، ما میگیم در اون جایی که درست میگن با هم باشیم، و الا مسیری که ما رو به رضای الهی و قرب الهی و بهشت الهی میرسونه یکی بیشتر نیست. بله اینها هم همینه، اونا هم در همون زمان فرقه های مختلف شدن و خدمت شما عرض شود که فرقه ها یعنی یک کسی آمده چیزی اضافه کرد، اون آمده چیزی اضافه کرد، اون یک چیزی کم کرد، خب این کم و زیاده انحراف دیگه، اهل نجات نیستن. اون یکی که ثابت مونده اهل نجات. خب آیه بعدی تنزیل العزیز الرحیم، تنزیل العزیز الرحیم. تا اینجا پیغمبر رو وصف کرد، از اینجا وارد میشه به توصیف کتاب پیغمبر، میگه و این قرآن هم تنزیل عزیز رحیم هست، نازل شده از جانب عزیز رحیم هست. خوب به این سه نکته ای که میگم دقت بفرمایید، ببینید چقدر زیبا میشه مجموع این سه آیه. یاسین و القرآن الحکیم، قسم به قرآن حکیم که چی؟ یک، تو مرسل هستی، یعنی پیغمبر از جانب خودش حرف نمیزنه، ما فرستادیمش. این یک. دو، علی صراط مستقیم، پیغمبری هم که ما فرستادیم بر اساس معیار فرستادیمش، چون در صراط مستقیم هست ارزش داره بر اساس معیار. اینجوری نیست که یک کسی نور چشمی ما بود اون انتخابش کردیم، یک کسی نور چشمی نبود انتخابش نکردیم. پس دو، انتخاب هم بر اساس معیار هست، معیار هم صراط مستقیمه. سه، کتاب او هم از خود او نیست، از خودش در نیاورده، تنزیل العزیز الرحیم، نازل شده از جانب او. این سه آیه مجموع داره یه حرف رو میده. خب پیامبر فرستاده از جانب ماست، او رسوله، او فرستاده است. او به همون تعبیری که مثالی که زدیم، نایی است که نفس ما در اوست، از خودش حرفی نداره. دو، انتخاب او بر اساس معیاره، بر اساس قوم و خویشی نیست. سه، کتاب او هم نوشته دست او نیست، گفته زبان او نیست، تنزیل العزیز الرحیم، نامه ماست، ما نازل کردیم. خب عزیز و رحیم یعنی چه؟ عزیز به معنای شکست ناپذیره. در فارسی ما عزیز به کسی میگیم که دوستش داریم، میگیم عزیز منه، یعنی من دوستش دارم. عزیزم یعنی دوست، کسی که من دوستش دارم، محبوب من. در فارسی اینجوریه. اما عزیز در عربی، وقتی میگیم عزیز در عربی، یعنی در اون عربی فصیح لغت، عزیز به معنای شکست ناپذیره. این نازل شده از اون جانب خدایی که شکست ناپذیره. دوم، رحیمه. رحیم رو خواهرایی که در نماز صبح دیروز بودن، ما بحث رحمان و رحیم رو مطرح کردیم، 4-5 نکته گفتیم راجع به رحمان و رحیم، و در بسم الله هم یک اشاره کردیم در جلسات قبلی که رحیم یعنی اون حالتی که خدای متعال نیاز ما رو میبیند و بر اساس نیاز ما به ما عنایت و محبت و توجه میکند. ما رحیم رو میگیم بخشنده. بخشنده خیلی معنای دقیقی نیست. بخشنده یک کسی خدمت شما عرض شود بخشنده هست، اما نمیفهمه درد دل من چیه، من چی میخوام که به من بده، اصلا نیاز من نمیفهمه. خدمت شما عرض شود که اونی که میدهد متناسب نیاز من نیست. این همه میگن بخشنده، اما نه، رحیم یعنی اون کسی که نیاز من رو میفهمد، درد من رو میفهمد، بیگانه از درد و نیاز من نیست، بر اساس نیاز من هم به من پاسخ میدهد. این دو نکته راجع به رحیم، نیاز رو میفهمد، بر اساس نیاز هم عنایت میکند. سوم این که رحیم صفت مشبه است. صفت مشبه جایی به کار میره که مداوم و مستمر و ادامه دار باشه. مهربانی رحیم قطع شدنی نیست، ادامه داره. رحمان رحمت گسترده الهی است، توی دنیا است، شامل همه می شود، کافر، مؤمن، مسلمان، غیر مسلمان، اما در وقت مرگ دیگه قطع میشه، تمام میشه. نه اینکه رحمانیت خدا تمام بشه، شمولش نسبت به ما تمام میشه. بله، یک نیاز را میفهمد، تشخیص نیاز من را میدهد، دوم به این نیاز پاسخ مناسب میدهد، سوم رحمت دائمی اوست. رحمان و دنیاست، یعنی رحمان شمول رحمت گسترده خداست برای مؤمن و کافر در دنیا، رحیم و دنیا و الاخره است، رحمت الهی، رحمت رحیمیه در دنیا و آخرته، ولی مخصوص مؤمنینه، مال همینه. خب حالا با توجه به این دو معنایی که کردیم راجع به عزیز و رحیم، حالا آیه رو معنا کنیم. تنزیل العزیز الرحیم، این قرآن نازل شده از جانب خدایی که شکست ناپذیر است و رحیم، مهربان است و پاسخ نیاز ما رو میدهد، رحمت دنیا و آخرت رو دارد. چرا این دو صفت رو آورد؟ نگفت تنزیل الرحمن الرحیم، نگفت تنزیل مثلا تنزیل عاصم الجبارین. میگه این دو نکته رو ظریف بیان کرده. چقدر این نکته زیباست که بعضی از مفسرین اشاره کردن، گفته آی خانم، آی آقا، در مقابل این قرآنی که ما نازل کردیم چجور میخوای برخورد کنی؟ قبول میکنی یا قبول نمیکنی؟ تسلیم میشی یا تسلیم نمیشی؟ دیگه خارج از این دوتا نیست که، یا تسلیم میشوید یا تسلیم نمیشوید، یا قرآن میپذیرید یا قرآن نمیپذیرید. اگر نپذیرفتید بدانید خدا عزیز است، شکست ناپذیر است، نپذیرفتن شما اثری برای او ندارد، خودت شکست میخورید. تنزیل العزیز، او خدای شکست ناپذیره. گر جمله کائنات کافر گردند، در دامن کبریاش ننشیند، بله اثری نداره. فکر نکنیم آخه گاهی وقتها بعضی ها مثلا بعضی از ماها یه کاری میکنیم، منت میکسیم سر خدا که خدای دو رکعت برای نماز خونیم، یا بعضی ها وقتی از دست خدا عصبانی مثلا علیاذ بالله میشن، میگه دیگه قرآن نمیخونم، دیگه دعا نمیخونم، دیگه مسجد نمیرم. خب تو بری یا نریش، تأثیر امثال بنده و امثال ما. اصلا کلا مؤمن نباشی، نه، به خدا که نفع و ضرری نداره. میگه اگر قرآن رو نپذیرفتید بدانید انه هو العزیز، او شکست ناپذیره، پذیرفتن یا نپذیرفتن شما تأثیری در ذات مقدس او نداره. حالا اگر پذیرفتی چی؟ بدانید که او رحیمه، بخشنده است، مهربانه، او شما را رها نمیکنه. اگر پذیرفتید رحمت دائمی او از همین دنیا با قرآن شروع شده، ادامه پیدا میکنه در لحظه مرگ، در لحظه قبر، در برزخ، در قیامت، در بهش، الالعبد با شما رحیم است. بینید خدا کوتاه صحبت میکنه اما چقدر عمیق و زیبا. تنزیل العزیز الرحیم، توی همین سه کلمه هم بیان کرد که این نازل شده ای از جانب خداست، هم بیان کرد که با کافرها صحبت کرد، هم با مؤمنها صحبت کرد، هم کافرها رو تهدید کرد، هم مؤمنها رو بشارت داد. تنزیل العزیز الرحیم، خب فرمود ما هم پیغمبر براتون فرستادیم هم قرآن فرستادیم. چرا؟ هدف فرستادن پیامبر و هدف نزول قرآن رو الان بیان میکنه. بله. جایگاه منظور جایگاه مکانی نیست، چون خدا که مکان نداره. مثل این که مثل بفرمایید دیگه، حالا مثل و چاره ای نیست از این مثل های مادی، میگن این رو از جانب رئیس دستور صادر شده، از جانب رئیس یعنی مقام مافوق میگن. مافوق و فوق نیست، شاید طبقه پایین باشه، کارمنده طبقه بالایی هست، اما اون مافوقه، مقام برتر، مقامش برتره. تنزیل از همون ماده نزله و انزله و امثال اینها، تنزیل است یعنی نازل می شود از جانب خدای متعال. یه نکته لطیفی دیگه هم هست که در اینجا بعضا فرمودن تنزیل، نازل شدن به این معنا هم هست، یعنی ما رقیقش کردیم، یعنی کمش کردیم، کوتاهش کردیم، سادهش کردیم، برای که شما بفهمید در این شکلش در آوردیم. حالا اون بمانه، تنزیل نازل شد از جانب عزیز رحیم. که بارها خدمت شما عرض کردم که حرفایی که اینجا احیانا میپسندید، فکر میکنید حرف خوبی گفته شد، البته هنر از من نیست، هر حرف خوبی از بنده شنیدید، بدونید این روزی معنوی شما بوده، خدای متعال به زبان بنده جاری کرد. خطایی باشه البته مال منه، اشتباهی باشه مال منه. این روزی معنوی چیزی که گیرتون میاد به دلتون منشینه، اینو سعی کنید به زبان بچگانه با بچه‌هاتون میان بکنید، بفهمیم همه مسائل دینی رو، هر چی رو آیت بخونیم یا رعایت نکنیم، رعایت نکنیم هیچ ضرری به خدا انه هو العزیز. اما اگر رعایت کردیم به نظر به همین کلمه برسیم با همون هر و ادامه دار، بدونیم اگر رعایت کردیم و این تنزیل رو گرامی داشتیم، این رحمت او ادامه خواهد داشت و دست ما رو خواهد گرفت و ما رو رها نخواهد کرد الالعبد. بله، این روایت هست دیگه، شنیدید که آدم چند تا رفیق داره، یه رفیق تا دم قبر میاد، زن و بچه یا شوهر و بچه ها تا دم قبر میان دیگه بر میگردن. یک رفیق هست که الالعبد همراه آدمه. اگر این رعایت کردیم این تنزیل را، این رحمت ابدی همراه که ما رو رها نمی کنه در قبر و در قیامت. و خب حالا پیامبر رو این کلمه نرمان تنزیل قرآن ما این قرآن رو فرستادیم و این پیامبر رو فرستادیم لکن ترسوندن همه نوع ترسوندن هست، این کسیم که ادا در میاری که داد میزنه آدم رو، اینم مخواد آدم رو فتر انذار نیست، ترسوندن هست ولی انذار نیست. انذار یعنی وقتی که خطری انسان رو تهدید میکند، انسان رو به اون خطر توجه بدن، همون هشدار شاید در فارسی مناسب تر باشه. باده نشدن برای این که بیم بدهی قومی را که همان چیزی که به پدرانشون هشدار دادیم. اینجا حرف خیلیه و میخوام برسیم این آیه را تمام کنیم. دقت بفرمایید، اول مطلبی که هست و مطلب مهمی است، انما لتنذره هست. انبیا برای دو هدف آمدند، یکی انذار، یکی بشارت. یکی این که ما رو بترسونن از عذاب الهی، دوم این که ما رو بشارت بدن، خبر خوش به ما بدن، بگن اگر خوب بودید بهشتی هست، رحمت الهی هست، رضوان الهی هست. برای هر دو آمدن. به این آیات دقت کنید، من بعضی هاشو میخونم براتون. آیه شریفه 213 سوره بقره، تبعث الله النبیین، این دیگه مال همه انبیاست، فبعث الله النبیین، چرا؟ مبشرین و منذرین، هم آمدن بشارت بدن که آی آدم های خوب بشارت، شما بهشت میرید، هم منذرین هم بترسونن آی آدم های بد به جهنم میرید. درباره آیات دیگه هم هست که من نوشتم دیگه، حالا نمیخونم، فقط یک شی میخونم راجع به خود پیغمبر ما هم. همین سوره بقره باز آیه 119، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، هم بشیر هم نذیر. ما هم روش تربیتیمون باید اینجوری باشه، برای بچه هامون، برای خودمون، هم تشویق باشه هم تنبیه، هم بشارت باشه هم انذار. در دل خودمون هم باید اینجوری باشه. این بحثی که میگم بحث خیلی مهمی، دقت کنید در دلتون چه جور باشی. این روایت حضرت لقمان رو بشنوید که اگر فقط این روایت رو استفاده کنیم از این جلسه و روش فکر کنیم برای هممون به عنوان درس بسه. میگه حضرت لقمان به پسرش وصیت میکرد، میگفت خف الله، بترس از خدای عزوجل. چه جور؟ خیفتن، یک ترسی که لو جئته ببر الثقلین لعذبک، اگر همه کارهای خوب جن و انس رو تو انجام میدادی، همه کارهای خوب رو تو انجام دادی، در این حال بترس از خدا که ممکنه عذابت کنه. چرا؟ برای این که درست کار خوب جن و انس رو تو کردی، اما اگر گناهات هم نگاه کنی کم نیست، غافل نشو از این گناهات. یک گوشه چشمی که اشاره کردی فلانی وارد شدی، اشاره چشم کردی مسخرش کردی، این تمسخر مؤمن بود. یک کلمه که گفتی غیبت بود و امثال این. بترس از خدا که اگر همه اعمال جن و انس رو تو آورده باشی، باز خدا ممکنه عذابت کنه. بترس خدا اگه بخواد دقت کنه در حسابت، فارد خراب. از اون طرف فرمود ورجلا رجاءا، امیدوار به خدای متعال باش. چجور امیدی؟ که لو جئته به ذنوب الثقلین لرحمک، اگر همه گناهان جن و انس رو تو انجام داده باشی، باز ممکنه خدا تو رو رحم کنه، چون او رحمت واسعه اوست. و ارحم الراحمین و اکرم الاکرمین و اجود الاجودین. روی این روایت حتما خیلی فکر کنیم. هر وقت مغرور شدیم که نماز شبی خوندیم، روزهی گرفتیم، حجی رفتیم، امثال اینها، خدایا با همه این عملها، اگر همه اعمال خیر عالمین رو من بیارم، فقط تو گناهان منو بشماری، من شایسته جهنم تو. اگر یه وقتی ناامید شدیم، نکنه ما خب این همه روزه گرفتیم آخرش هم جهنم، نه، امیدوار باش، بگو اگر همه گناهان عالم رو بیارم، باز ممکنه خدای متعال رحمتش، دریای رحمتش که به جوش بیاد. به تعبیر اون عارف میگه روز قیامت به خدا خواهم گفت خدایا شرمندتم که در خور رحمت تو گناه نکردم. تو اینقدر رحمت داری که ما نتونستیم به اندازه رحمت تو گناه کنیم. اینقدر امیدواری به رحمت خدا. این تو طرف خواستیم. در قلب مؤمن روایت داره رجا و خوف باید کنار هم باشه. همیشه ترس، همیشه امید. هم امید هم ترس. انبیا هم آمدن بشیرن و نذیرا. اما اینجا انذار رو فقط گفت. چرا؟ خیلی از جاهام انذار بیشتر گفته میشه. بله اینجا برای که رفع خستگیتون بشه، بله میگن یک آقای روحانی بالای منبر همش از بهشت میگو، قصرشو شیرشو نمیدونم خدمت شما اصل اصل مصفا و نعمتهای بهشتی و یک بعد از مؤمنین گفتن آجا یک کمیم از جهنم بگید که مردم بترسن. باز حاج آقا میره بالای منبر باز از همون بهشت میگو، گفتن آقا شما چرا از جهنم نمیگید؟ گفت آخه شماهایی که من میبینم همتون جهنم میرید، جهنم رو میبینید، بهشت رو نخواهید دید. حالا بگیم که لاقل بشنوید، جهنم رو که همتون خواهید دید، اینجا گفتنی نیست، اونجا رو ببینید، اینجا رو بشنوید. انشاءالله که برعکس کار، ما بناز انشاءالله به فضل خدای متعال، به برکت اهل بیت علیهم السلام، بهشت بهشتی باشیم و در بهشت باشیم، از جهنم هم عبور میکنیم هممون، خدا کمکمون کنه، چون همه باید از جهنم عبور کنن. خب قرآن انذارش بیشتره، در حد فهم خودم میگم، نمیدونم، این در حد فهم خودمه، فهم اندک خودم، انذارش بیشتره. این آیه شریفه میگه لتون ذره، نگفت لتو بشره، بحث انذار رو گفت. شاید علتش این باشه که ماها ببینید اینجوری وعده ها رو زود باور میکنیم، وعید ها را دیرتر باور میکنیم، ترسمون کم، ترسمون کم. این همه از عذاب الهی گفته میشه، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اونجور گریه میکنه، ماها با این شجاعت داریم گناه میکنیم. این معلومه دیگه، این کم اثر کرد. بله؟ اونیش که مسلم گناه میدونیم و یقین داریم به قسم حضرت عباس گناه هست، وقتی می گناه میکنیم میلرزیم. این ضعف هست واقعا. ببینید اینو گوش کنید، ببینید امام صادق علیه السلام غذا که می آوردن، روایت داره غذای داغین قاشق رو بر می داشت می آورد تا دم دهان، بعد گریه می کرد، می فرمود که غذای داغ رو نمی تونیم بخوریم، خدایا چطور به عذاب جهنم تو صبر کنیم؟ اولیای الهی که باورشون بوده، باورشون بوده. همین دیگه، به ما هم که گفتن هنوز باورمون نشده. لذا من حرفم اینه، سوال رو اشتباه نکنید تا جواب رو درست بگیرید. میگم چرا انذار بیشتره، چرا لتون زره، با اینکه گفتیم باید خوف و رجا کنار هم باشه، مبشرین و منذرین، چرا بیشتر از عذاب گفته میشه؟ برای اینکه تا ما عذاب رو باور کنیم طول میکشه، نیاز داریم هی تکرار کنیم، نیاز داریم هی یادآوری بشه، که شوخی نیست، واقعا باید جواب بدیم، واقعا ما باید در محضر عدل الهی بایستیم و از این گناهان سوال خواهیم. قطعا اینم انشاءالله خوبه، ما هم مثل شما انشاءالله حسن ظن داریم، میگیم درسته، به رحمت الهی امیدوارن، خوبه، خدا خیرشون بده، خدا انشاءالله هممون عاقبت به خیر کنه. اما یک احتمال هم میدم که تو گوشه ذهن من شما باشه، که شاید این حیله شیطان باشه که همه جا ما رو به رحمت الهی امیدوار کنه، مغرور کنه. ما از رحمت الهی نباید مغرور بشیم، باید امیدوار باشیم اما مغرور هم نشیم. و یک توضیح یک وقت من برای شماها دادم راجع به عذاب الهی، که اگر اون نکته رو به بچه هامون و به خودم رو میگم، به هممون بفهمونیم، مثلا مشکل حل میشه، که بحث این نیست که خدا میخواد ما رو عذاب کنه، این اعمال ما، این مسیری که تو میری، مثلا اثر طبیعیش در آخرت جهنمه. خدا ارحم الراحمینه. اما اینی که من انجام میدم، اینی که من غیبت مؤمن میکنم، اینجا من اون شعله آتش رو روشن کردم، خودم روشن کردم، خدا ارحم الراحمینه. درست مثل این که خدمت شما عرض شود که پدر و مادر مهربان هستن یا نه، بعد پدر و مادر مهربان رفتن زحمت کشیدن، خدمت با سعادت شما عرض شود که این چاقو رو خریدن آوردن اینجا گذاشتن توی آشپزخانه، خب بله پول دادن رفتن بازار خریدن آوردن اینجا گذاشتن، اما اگر ورداش این بچه دستشو برید این معنیش اینه که پدر و مادر مهربان نبودن، فحش بده به پدر و مادر که این چاقوی چیز چرا میخرید، خودت بریدی، خودت بریدی. بله خدا ارحم الراحمین، هیچ تردیدی در رحمت واسعه الهی نیست، اما وقتی که خودم دستم و بریدم که این تقصیر پدر و مادر نیست. خب خدمت شما عرض شود که این نکته رو می گفتیم، این نکته اساسی را عرض کردیم که چرا لسپورت در